أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اصول منتهی شد به مسئله مشتق، یکی از مسائل مهم اصولی و دارای ثمرات وسیعی در سر تا سر فقه. ما نشد به خاطر شرایط بیماری اتفاق افتاده در دنیا و از جمله در کشورمون بحث رو بعد از ماه مبارک با مشورت هایی که با دوستان شد حضوری برگزار بکنیم و بنا شد بحث به همین صورت مجازی به دوستان و رفقا منتقل بشه. امیدواریم خدای تبارک و تعالی به زودی زود نگرانی های مؤمنین رو در این قضیه برطرف بکنه و سلامتی و امنیت رو به تمام اهل عالم عنایت بکنه. خب، بحث در مسئله مشتق، بحث اصولی، عنوانش اینه که آیا مشتق موضوع له و وضعش برای خصوص متلبس به مبدأ، یا اینکه نسبت به اون ذاتی که تلبسش به مبدأ اون مشتق و مصدر اون مشتق منقضی شده و فعلا متلبس نیست اما قبلا متلبس بوده، اطلاقش بر اون هم اطلاق حقیقی است. یعنی اگر گفته شد مثلا زوج یا گفته شد مملوک یا گفته شد مجنون یا گفته شد مسلم یا گفته شد کافر، آیا ظهور این مشتقات و مقتضای وضع این مشتقات تلبس اون ذواتی که این مشتقات برش جری پیدا میکنه و اطلاق میشه، به لحاظ تلبس اون ذوات به مبادی و مصادر این مشتقات، آیا به لحاظ زمان جری تلبس به لحاظ زمان جریه و اطلاق، یا اینکه چنانچه تلبس به اون مبادی در یک زمانی از گذشته وجود داشته و اون ذات متلبس به برخی از اون مبادی بوده، ولو در حین جری متلبس نیست به اون مبدأ و مصدر، در این حال اطلاق مشتق برش اطلاق حقیقیه. اگر گفته شد مثلا مسلم، یعنی کسی که قبلن مسلمان بوده اما فعلا مسلمان نیست، اطلاق مسلم بر او دیگه اطلاق حقیقی نیست. یا اینکه مسلم وضعش برای اعم از کسی است که بالفعل مسلمانه و سابقا مسلمان بوده. ولو فعلا تلبس به اسلام از او منقضی شده، اما اطلاق مسلم بر او اطلاق حقیقیه. نظیره که حالا این حرف حرف دقیقی نیست، اما نظیر عنوان قاتل که قاتل لازم نیست در زمانی که الان اطلاق میکنیم بر او قاتل متلبس به این فعلی باشه، بلکه اگر قبلا متلبس به قتل شده ولو الان متلبس به فعلی نیست بر او قاتل حتما صدق میکنه. منتها این که میگم نظیره و دقیق نیست، چون خواهد آمد انشاءالله ممکنه مبادی مشتقات به لحاظ فعلیت و ملکه در صدقش تفاوت باشه و ممکنه اطلاق قاتل بر کسی که قبلا متلبس به فعل بوده، دیروز قتل از او سر زده، اطلاقش به لحاظ انقضا نباشه، بلکه اصلا تلبس به اون فعل یعنی آنما محقق شدن ولو در زمان گذشته، و لازم نیست بالفعل مباشر در انجام قتل باشه تا فعلا بر او قاتل صدق کنه. ولی آیا حالا جدای از این که مبدأ مشتقات با هم دیگر متفاوته و نحوه تلبس به مشتقات تفاوتی پیدا میکنه که بر اساس این بعضی از بزرگان تفاصیلی قائل شدن و مرحوم آخوند قدس سره همه اونها رو رد میفرماد و میفرماد اونها خلط بین بحث هیئت و بحث مواد از حیث اینکه اون مواد آیا در صدق تلبس با اونها فعلیت یا ملکه و مانند اونها خلط بین این مسائل منشأ این تفصیلات شده، جدای از این آیا همانطوری که قاتل حقیقتاً صدق میکنه بر کسی که دیروز کشته، امروز میگن این آقا قاتله، منظور این نیست که الان متلبس به این که فعلی رو الان مباشرت داره، بلکه منظور اینه که اون کسی که فعل قتل ولو در زمان گذشته از او سر زده این آقاست، و اطلاق قاتل بر کسی که در زمان گذشته قتل از او سر زده در زمان بعد از اون اطلاق حقیقیه، ولذا گفته می شود شمر قاتل سید الشهداست حتی بعد از روز عاشورا، نه فقط روز عاشورا اطلاق قاتل بر او می شود و بر امثال او از کسانی که شرکت در قتل سید الشهدا کردن، بلکه اطلاق قاتل بر اونها بعد از انقضاء زمان فعل اطلاق حقیقی است الال ابد. آیا همه مشتقات از این قبیله که اگر گفته شد مسلم، مسلمان یعنی کسی که آنما در یک زمانی از گذشته متلبس به اسلام شده ولو بعد از اون مرتد شده و از اسلام خارج شده، بعد از اونم صدق میکنه بر او مسلم و مسلمان و همینطور عنوان کافر؟ آیا کافر کسی است که بالفعل که میخوایم بگیم اون وصف رو بر اون ذات اجرا کنیم باید متلبس به کفر باشه تا اطلاق کافر بر او حقیقی باشه، یا کسی که در گذشته کافر بوده الان هم اطلاق کافر بر او اطلاق حقیقی است ولو الان متلبس به کفر هم نیست؟ همانطوری که اطلاق قاتل بر کسی که قبلا متلبس بوده فعلا اطلاق حقیقیه، اطلاق کافر هم بر این شخصی که قبلا متلبس به کفر بوده فعلا اطلاق حقیقیه. و همینطور جمله کثیری از مشتقات، اگر گفته شد عبد، مملوک، زوج، اگر حکمی بر عنوان زوج مترتب شد، آیا معناش اینه که اونی که بالفعل متلبس به زوجیته پس بنابراین کسی که زوجیت از او منقضی شده مثل کسی که طلاق داده یا زوجه او مرده و با مرگ زوجه زوجیت از او منقضی شده اطلاق زوج، آیا الان هم بعد از انقضاء زوجیت اطلاق حقیقی است؟ یا اینکه اطلاق این مشتقات بعد از انقضای تلبس اطلاق عنایی و مجازی است و اطلاق حقیقی نیست؟ عنوان بحث اینه که آیا مشتق حقیقت در خصوص متلبس به مبدأ اون مشتق فعلا، یا اینکه حقیقت است در اهم از اون و کسی که تلبس او اون ذات به مبدأ اون مشتق منقضی شده حتی بعد از انقضا هم اطلاق مشتق اطلاق حقیقی است، همان طوری که گفته میشه فلانی قاتله، معناش این نیست که در این زمانی که داریم به او این وصف رو اطلاق میکنیم الان مباشرت و اشتغال به این فعل داره، بلکه کافی است برای صدق این وصف تلبس او به مبدأ این وصف و فعل محقق قتل ولو 10 سال گذشته. آیا همه مشتقات از این قبیله؟ عرض کردم جدای از اون نکته اختلاف مبادی مشتقات در نحوه صدق تلبس به اونها از حیث حرفه، صنعت، ملکه یا غیر این خصوصیات، این عنوان بحثه که مسئله محل خلاف. مرحوم آخون قدس سره فرموده اقوال مختلفی در مسئله هست، صرفا دو قول نفی یا اثبات نیست که مشتق حقیقت در خصوص متلبس یا اعم از اون، بلکه در مسئله برخی از تفصیلات هم گفته شده و در حقیقی بودن اطلاق مشتق بعد از انقضای تلبس بین برخی از مبادی یا برخی از حیات فرق قائل شده. بعد از آنی که اطلاق مشتق نسبت به اون کسی که متلبس نبوده و فعلا نیست بلکه در آینده بناس متلبس به مبدأ اون مشتق بشه، اطلاق مشتق بر این دیگه اطلاق مجازی است بل اتفاق، یعنی حتما اطلاق مشتق بر کسی که در آینده متلبس به مبدأ میشه اطلاق بر اون دیگه اطلاق حقیقی نیست. خب این عنوان بحثه. مرحوم آخون قدس سره فرموده قبل از ورود به مسئله و تحقیق در مسئله و بیان تفصیل اقوال در اون و بیان ادله و استدلالات مربوط به اقوال، فرموده باید اموری رو مقدمتا ذکر کرد که در حقیقت دخیل در تحقیق و مبنایی است که میخواد ایشون بعداً در مسئله مشتق بیان کنه. و ما هم علی العاده قبل از ورود به این مسئله، بلکه قبل از مقدماتی که مرحوم آخون قدس سره در تحقیق این مسئله و قبل از ورود به مسئله مطرح فرموده، یه مقدمه ای رو مطرح میکنیم و اون مقدمه عبارت است از عده‌ای از مهمات مسائلی که سرنوشت اونها در حقیقت وابسته به این مسئله است. اصطلاحاً ثمره این بحث اصولی کجاهای فقه نمود پیدا میکنه و ثمرات این بحث مشتق در کجاهای فقه ظاهر میشه. انقدر این مسئله وسیع الثمره است، انقدر این مسئله پر تطبیق سر تا سر فقه که اگر بگم صدها کم گفتم مواردی که در حقیقت سرنوشتش بسته به این مسئله است. حالا ممکنه در اون موارد گفته بشه که خب انقدر مسئله ظهور مشتق یا وضع مشتق بر متلبس بالفعل و عدم حقیقی بودن اطلاقش بعد از انقضای تلبس روشنه که دیگه اونجا نباید معطل شد، ولی بالاخره بحث مبناش همین مسئله است در اون موارد از فقه. و من برای اینکه کلیگویی نکرده باشم و عده‌ای از و نمونه‌هایی از این بحث ثمرات این مسئله رو بیان کرده باشم، فقط اشارتاً به عده‌ای از ابواب مختلفی از عبادات، معاملات و مختلف مسائل مربوط به این موارد اشاره می‌کنم تا برای دوستان و برای عزیزان به واسطه این نمونه ها موارد و مشابهات این مسائل نمود بکنه و معلوم بشه و خودشون دیگه ببینن که با این نمونه ها چه موارد فراوانی قابل عطف بر این مسائل و به عنوان ثمره مطرحه. از جمله این موارد در باب، چون بحثمون در اواخر و نه فعلا مربوط میشد به مسئله قصاص، من عده‌ای از موارد و مسائل قصاص رو که در کتب فقها مطرحه عرض میکنم. در روایت معتبره محمد ابن قیس، صحیحه محمد ابن قیس آمده: لا یقاد مسلم بذمی فی القتل ولا فی الجراحات ولا که یؤخذ من المسلم جنایته للذمی، یعنی یؤخذ من المسلم للذمی على قدر دیت الذمی 800 درهم. 800، بله 800 درهم. خب لا یقاد مسلمون به ذمی، مسلمان اگر شخص ذمی رو، مسیحی، یهودی، مجوسی رو کشت، مسلمان قصاص نمیشه، نه قصاص در نفس نه قصاص در جراحات. یعنی اگر مسلمانی بر ذمی تعدی کرد به جراحتی، قطع عضوی و نحو اون، برخلاف اون که اگر مسلمان بر مسلمان جنایت بکنه قصاص میشه، مسلمان بر غیر مسلمان اگر جنایت کرد ولو جنایت او امر نامشروعی است، امر حرامی است، چون اهل ذمه محترمند و تعدی بر اونها جایز نیست بر اساس عهد و عقد ذمه و پیمان، ولیکن اگر تعدی کرد قصاص در نفس و جراحات و اعضا ثابت نمیشه. این از مسائل اجماعی بین مسلمینه و قول مخالف انقدر قول شاذ و نادریه که مورد هو قرار گرفته، که به اصطلاح منصوبه به برخی از عامه که انه شاذی از اونها قول به ثبوت قصاصه که او رو هو کردن و در مورد شعر گفتن که یا قاتل المسلم بالکافری و تا آخر. حالا غرض اینه که این یه قاعده است و منصوصه و مجمع علیه. لا یقاد مسلمون به ذمی. خب مسلمانی تعدی کرده بر ذمی. آیا ذمی یعنی کسی که بالفعل متلبسه به عقد ذمه و به کفره، یا این که کسی که اگر پارسالم کافر بوده امسال مسلمان شده لا یقاد مسلمون به ذمی، شامل اونم میشه، چون ذمی مشتق نیست که اگر بنا بشه اطلاقش بر اعم از متلبس بالفعل به ذمه و کفر و پیمان باشه، خب کسی که پارسالم ذمی بوده الان ذمی نیست، الان مسلمانه، خب لا یقاد اطلاقش او رو هم شامل میشه. لا یقاد و مسلمون به ذمی که انه قاعده قصاص، قصاص مسلمان مال کسی است که از ریشه مسلمان باشه، یعنی مسلمان رو قصاص میکنن در جایی که تعدی کرده باشه بر مسلمانی دیگر. بر مسلمانی دیگر یعنی مسلمان از ریشه، نه مسلمان بلعرز، یعنی کسی که قبلا مسلمان نبوده الان شده مسلمان، الان مسلمونه و محکوم به احکام اسلام، به این معنا که باید نماز بخونه، روزه بگیره، اعمالش درسته، بهشتم میره. اما تعدی بر او موجب قصاص نیست، همانطوری که اگر شخصی بر مملوکی تعدی کرد، حری بر مملوکی تعدی کرد ولو مملوک مسلمان، کار حرامی کرده، استحقاق عقوبت و جهنم هم داره، اما قصاص نمیشه، چون از شرایط قصاص اینه که تماثل بین متعدی و کسی که بر او تعدی شده در حریت و رقیت. ولذا اگر حری مملوکی رو برش تعدی کرد از اون حر قصاص نمیشه. مانعی نداره اگر مسلمانی بر غیر مسلمانی تعدی کرد از او قصاص نشه، و منظور از غیر مسلمان یعنی ولو کسی که یک سال پیش غیر مسلمان بوده، که انه از شرایط قصاص اینه که اگر مسلمانی رو بخوان قصاص بکنن باید مقتول او هم مسلمان از ریشه باشه، نه مسلمان عارضی، مسلمان منذ الولاده باشه، نه کسی که مسلمان شده بالعرض بعد از 50 سال. منع عقلی نداره، ولیکن این مبتنیه بر این بحث که آیا اطلاق ذمی محدود به کسی است که بالفعل متلبس به کفر و ذمیت، یا کسی که قبلا هم متلبس به کفر و ذمیت بوده الان اطلاق ذمی برش میشه. اگر گفتیم که وضع مشتق بر اعم از متلبسه، لا یقاد و مسلمون به ذمی، نتیجهش اینه که هیچ مسلمانی با تعدی بر کسی که فعلا کار نداریم آیا مسلمانه یا نه، در یک زمانی مسلمان نبوده، خب نتیجه اینه که لا یقاد و مسلمون به ذمی، یعنی نباید از اون شخص قصاص بشه. چرا؟ چون مقتول او یا مجنی یا علیه او فعلا برش عنوان غیر مسلمان صدق میکنه، فعلا برش عنوان یهودی صدق میکنه، فعلا برش عنوان مجوسی صدق میکنه. لا یقاد مسلمون به کافر. کافر هم یعنی چی؟ یعنی کسی که ولو در زمان گذشته کافر بوده. اگر کسی بگه مشتق حقیقت در اعم از متلبسه یعنی این. ولی اگر گفتیم نه، صدق مشتق منوط به تلبس فعلیه، الان اگر مسلمان بود ولو قبلا کافر بوده دیگه الان برش کافر صدق نمی کنه، ولذا الان برش مسلمان صدق می کنه و عنوان کافر صدق نمی کنه. خب نتیجتا اینه که قصاص بر اساس عمومات ثابته و اون استثنایی که لا یقاد مسلمون به ذمی مورد شامل نمیشه، چون مفادش اینه که کسی که بالفعل ذمیه و این کسی که مورد تعدی قرار گرفته حین التعدی بالفعل ذمی نیست، قبلا بوده و کافی نیست بر صدق مشتق تلبس سابه. و همینطور در بحث دیات مقدر، این نسبت به قصاص، دیات هم موارد متعددی، اینکه دیه مسلمان این مقداره، دیه ذمی این مقداره. خب حالا این کسی که مسلمانی که کشته شده اما قبلن غیر مسلمان بوده، اگر بنا بشه نوبت رسید به دیه، آیا از نسبت به او دیه مسلمین محاسبه میشه یا دیه کفار؟ مبتنی بر همین بحثه. اگر بنا بشه عنوان کافر، عنوان یهودی، مجوسی بر کسی که قبلا مجوسی و یهودی بوده صدق بکنه، خب این شخص قبلا مجوسی فرزند بوده، الان برش مجوسی صدق کرد، باید محکوم به دیه کفار باشه و مستحق باشه ورثه او، اولیاء او، دیه کافر رو. در حالی که اگر گفتیم مشتق حقیقت در متلبس بالفعله، خب فعلا که دیه این مجوسی نیست تا دیه مجوسی در موردش ثابت بشه، بلکه فعلا مسلمانه و محکوم به اصلاحات ادله این که دیه مسلم کلا و کلا. مهم نیست قبلا مسلمان بوده یا نبوده، مهم اینه که فعلا این آقا مسلمانه و کافر نیست. و همینطور در دیات اعضا که ببینید چه تطبیقاتی پیدا میکنه این مسئله، و هیچ منع عقلی هم نداره که کسی که قبلا مسلمان نبوده ولو فعلا مسلمانه، لازم نیست که احکامی که بر مسلمانهای زمانی بار میشه در همه شیء متساوی باشه. ممکنه کسی که قبلا مسلمان نبوده ولو فعلا مسلمانه بعضی از احکام رو نداشته باشه، مثلا کسی که قبلا کافر بوده، بت پرست بوده، الان فرزند مسلمان، این آقا مستحق منصب امامت مسلمین نیست. همونی که در آیه شریف آمده لا ینال و عهد الظالمین. ولو اینکه الان مسلمانه، از این به بعدم اهل بهشته، به مقامات عالیم میرسه، ولی کسی که قبلا بت پرست بوده، قبلا مسلمان نبوده، قبلا ظالم بوده، این مستحق منصب امامت عظما نیست. برای نیست که همه مسلمان ها در همه احکام برابر باشن، ممکنه مسلمانی با مسلمان دیگر متفاوت باشه، ممکنه مسلمانی به اعتبار سابقه‌ای با مسلمانی دیگر در حکم متفاوت باشه، مسلمانی که فرزند نطفهش به صورت نامشروع منعقد شده. خب الان مسلمانه مثل بقیه مسلمین، اما عده‌ای از احکام او با بقیه مسلمین متفاوته. امامت جماعت او، تصدی منصب قضا و دیگر موارد منعی نداره. ولذا گفته نشه که خب مسلمونا اگر بنا شد همه مسلمونن باید یک حکم داشته باشن، پس بنابراین کسی که قبلا مجوسی بوده و کافر بوده ولی الان مسلمانه با کسی که از ریشه مسلمانه و بوده باید یکی باشه. در قصاص، در دیه، نه، هیچ تلازمی نداره. این بحث مبتنیه بر این بحث مشتقیست که اشاره شد. این یک نمونه‌ای که برش صدها نمونه دیگه باید عطف کرد از موارد مربوط به جنایاتی که بر شخص غیر مسلمان واقع شده، از قتل و تعدی بر اعضا و از حیث استحقاق قصاص و استحقاق دیه و مقدار دیه. و از جمله موارد باز در بحث جنایات، بحث اینه که اگر عاقلی مجنونی را دفاعا عن نفسه بکشه، خب اون شخص عاقل قصاص که نمیشه هیچ. منتها در روایت تفصیلی آمده که اگر این شخص عاقل اون مجنون رو ابتداءً بکشه بدون اینکه اون مجنون تعدی بر اون عاقل بخواد بکنه که عنوان دفاع در مورد صدر بکنه، دیه اون مجنون مضمون بر حالا بیت المال یا امام المسلمینه. ولی اگر شخص عاقل اون مجنون رو دفاعا عن نفسه بکشه، خب در روایت داره که در این صورت اون مجنون که انه مهدوره و هیچ شیئی برای اون مقتول ثابت نمیشه، که انه البته چیزی ثابت نمیشه به این معنا که دیه بر عهده، بله، خود شخص قاتل نیست اما بر عهده بیت الماله. یعنی تفصیل اینه که اگر در مقام دفاع باشه دیه بر بیت الماله و اگر در غیر مقام دفاع باشه دیه بر عهده جانیه. من به عکس گفتم، فرض روایت اینه. من مثل روایت اول بخونم. معتبره ابو بصیره که قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل قتل رجلا مجنونا، شخصی دیوانه رو کشت، فقال ان کان المجنون اراده فدفعه عن نفسه، اگر مجنون میخواسته بر او تعدی بکنه بر اون شخص عاقل و اون شخص عاقل دفعه عن نفسه و دفاعا اون مجنون رو کشته، فلا شیء علیه، بر اون قاتل هیچ شیئی نیست، من قود ولا دیه، نه بر عهده او قصاصه نه بر عهده او دیهی هست. منتها و یعطا و رفته و یعطا ورثته دیته من بیت مال المسلمین، به ورثه اون مجنون دیهش رو از بیت المال میدن، دیهش رو از بیت المال میدن، چون در حقیقت این مجنون معذوره و لذا ولو اون قاتل هم معذوره در قتل، اما اون مقتول هم این گونه نیست که مهدور باشه که قتل او دفاعاً موجب غمان شیعی نباشه. اگر عاقلی دفاعا عن نفسه عاقل دیگری رو بکشه، نه قصاص ثابت میشه نه دیه، دیه هم نه بر عهده قاتل نه بر عهده بیت المال. ولی چون این مقتول مجنونه و معذوره، ولو قاتلم معذوره، اما دیه او از بیت المال مضمونه. قال، این نظیر اینه که کسی در خواب داره از او فعلی صادر میشه که کسی رو میکشه. خب خواب اون آقا معذوره. حالا اگر در مقام دفاع این شخص مورد تعدی میخواد قرار بگیره، در مقام دفاع اون شخص خواب رو زد کش، اون شخص خواب پاشو داره یه حرکتی داره میده و طرف میبینه این پاش بخوره، طرف رو کشته. و برای دفع این قضیه اگر ناچار شد که اون شخص خواب رو بکشه، مجازه در مقام دفاع و برای حفظ نفس خودش. اما فرض اینه که اون شخص جانی و اون نائمم فرض اینه که مسلمانیست و خونش محترمه، اینطور نیست که اون متعدی بوده و عدوان داشته در فعل خودش تا اینکه محذور باشه، ولذا دیه او هم مضمون باشه، محذوری نداره و دیهش هم بر شخص قاتل نیست، چون قاتل در فعلش مجاز قتل دفاعی که انهو بر عهده چیزی نیست، اما دیه بر عهده بیت المال محذوری نداره. بعید نیست این حکم اختصاص به مجنون نداشته باشه، در مورد نائم هم جاری بشه. خب حالا قال و ان کان قتله من غیر ان یکون المجنون اراده، و اگر بنا بشه که این قاتل عاقل اون مجنون رو کشت، من غیر ان یکون المجنون اراده، فلا قبد لما لا یقادمه، قصاصی ثابت نمیشه بر این شخص قاتل، ولو این که کار حرامی کرده که یک مجنون بیگناهی که متعدی هم نبوده اون رو کشته، اما قصاص ثابت نمیشه. از شروط قصاص اینه که شخص عاقل اگر کسی رو کشته، مقتولش هم باید عاقل باشه. اگر مقتول دیوانه است، ولو دیوانه محترم و دمه، اما قتلش موجب قصاص نیست. فلا قبد لمن لا یقادمن و ارا ان علی قاتله دیه می فی ماله، اما قاتل ضامن دیهش هست، اونم نه بر بیت المال، در مال خود این قاتل. یدفعها الی ورثه المقتول و یستغفر الله و یستغفر الله و یتوب الیه. این مفاد روایت. حالا کلام اینه که قتل رجلون مجنونن. خب حالا مجنونن یعنی کسی که در حالی که کشته میشه مجنونه، بالفعل متلبسه به جنونه، یا حقیقت در عام از کسی که بالفعل متلبسه و سابقا متلبس بوده، مثل مجنون ادواری روز در میون دیوانه است اما الان که او رو کشتن عاقل بود. صدق میکنه رجل قتل رجل مجنونن، از باب این که مجنون که یکی از مشتقاته، اسم مفعوله دیگه، موضوع برای عمه از کسی که بالفعل متلبسه به جنونه، کسی که انقضا عنه التلبس هم فعلا بر او اطلاق میشه، اطلاق حقیقی، ولو منقضی شده باشه تلبس اون ذات به اون مبدأ، اما بالفعل برش اطلاق میشه، همانطوری که قاتل بر کسی که دیروز کشته اطلاق میشه، مجنونم بر کسی که دیروز مجنون بوده الان اطلاق میشه. همانطوری که مقتول بر کسی که دیروز کشته شده الان اطلاق میشه که فلانی مقتوله، بر کسی که دیروز مجنون بوده و امروز کشته شده صدق میکنه که این آقا مجنونی بود که کشته شد، مجنونی بود به اعتبار ولو تلبسش به سابق، اما حین القتل صدق میکنه مجنون بود. بنابر این که مشتق وضع بر هم مرز متلبسه به مبدأ داره. اگر ما گفتیم و هیچ محظوری هم نداره بگیم که کسی که در یک زمانی دیوانه بوده مجنون ادواری هم، قتل او توسط عاقل موجب قصاص نیست، محظور عقلی نداره، ولو کار حرامیه. حرمت قتل مخصوص به قتل عقلا نیست، قتل دیوانه هم جایز نیست، قتل بیمار جایز نیست، ولیکن موجب قصاص نیست. خب حالا موجب قصاص نیست، همان طوری که کسی که در حالی که کشته شد صفت جنون رو دارا بود، متلبس به جنون بود، در دیواری بود، قتل او قطعا موجب قصاص نیست ولو حرام. حالا کسی که ادواریه و در حالی که کشته شد دور عقلش بود و تلبسش به جنون منقضی شده بود، آیا خب در این مورد هم اگر بخواد قصاص ثابت نشه من عقلی نداره، قصاص ثابت نیست. چرا؟ چون رجل قتل مجنونا لا قبده لمن لا یقادمه. البته اینکه لا قبده لمن لا یقادمه، اینکه در حال عقل کشته شده، این اگر میکشت نگید خب این قصاص میشد، نه اونورش هم هست. یعنی به این معنا کسی که فعلا دیوانه است، فعلا عاقله، دیروز دیوانه بوده اما امروز عاقله، این که امروز عاقله اگر کسی رو کشت بله، آیا از او قصاص میشه یا نه؟ مبتنی بر همینه که اگر گفتیم کسی که دیروز دیوانه بوده ولو امروز عاقل، برش عنوان مجنون صدق میکنه. خب اگر این آقای عاقل امروز که مجنون دیروز بوده امروز کسی رو کشت در حال عقلش، برش عنوان مجنون صدق بکنه، نباید از او هم قصاص بشه. و باز این معنی نداره کسی که بالفعل ولو عاقله اما در گذشته دیوانه بوده، خب او را هم قصاص نباید کرد. همانطوری که کسی که بالفعل مجنون دیروز عاقل بوده اگر امروز کسی رو بکشه نباید قصاص بشه، من این نداره بگن کسی که دیروزم دیوانه بوده امروز عاقله، او رو هم نباید قصاص کرد اگر کسی رو کش و تعدی کرد، چون ممکنه خلاصه دیوانگی سابقش یک رسوباتی در نفس او و یک معذوریتی در فعل او ایجاد بکنه و لذا او هم قصاص نشه. حالا فعلا اون عکس مسئله، فعلا اصل مسئله اینکه قضیه مجنون کشته شده، مجنون کشته شده، آیا مجنون یعنی کسی که در حین قتل متلبس به جنونه یا ولو قبل از قتل متلبس به جنون بوده؟ در حین قتل ولو اعقل اوغلا بوده بر اساس اطلاق مشتق بر اعم از متلبس صدق میکنه مجنون و این مجنون کشته شد، قاتلش قصاص نداره. این مبتنی بر همین مسئله اطلاق مشتق و حقیقت بودنش در خصوص متلبس یا اعم از متلبسه. این هم یه مورد و موارد فراوانی که حالا من ولو شده در یه جلسه ای دیگه به برخی از موارد به صورت اشاره‌ای هم که شده خلاصه میپردازم، هم در باب جنایات هم در ابواب معاملات مثل بحث ربا و امثال اینها که عناوینی هست اونجا، اونجام عنوان قضیه صدق مشتق نسبت به احمد متلبس بالفعل تطبیقات فراوانی داره، و در ابواب عبادات انشاءالله به مواردی اشاره خواهیم کرد که مبادا تخیل بشه که این مسئله از مسائلیه که خلاصه اثر عملی نداره. چرا؟ اون مقداری از بحثی رو که انشاءالله دنبال میکنیم خواهید دید که در این مسئله آثار و تطبیقات فراوانی در فقه وجود داره و مسئله دارای اهمیت بالایی است. والحمدلله رب العالمین.